اقساط هم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساط هم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساط هم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساط هم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساط هم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساط هم دارین یا نه.
اقساط هم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش، طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باورم نمیشه صفراش ریخته.
صفرای چی؟
صفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی صفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن صفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
بهشتی در فرجام، 10 شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. خب، ما داشتیم قرارداد مجمل بین انگلستان و ایران، قرارداد کوتاه، قرارداد کوچک رو میخونیم، حالا قرارداد مفصل هم بعدا خواهیم خونیم. تا فصل سوم خونیم، فصل چهارم که هیچ لشکری عرض شود که حق نداره از طریق ایران به هندوستان لشکر کشی بکنه و هیچ لشکری از طوایف فرنگ وارد ایران نخواهد شد. اگر بیاید پادشاه انگلستان قشون و تدارک و اسباب یا در عوض وجه نقد، توپ و تفنگ و معلم و عمله به خدمت شهریار سپر اقتدار ایران خواهد فرستاد. در رفع و دفع ایشان، یعنی قشون فرانسه، به لشکر یعنی با اعزام قوا یا پول کمال اعانت و امداد خواهد نمود و بعد از این قشون با مبلغ وجه و مقدار تدارکات و اسباب از قراری است که در عهدنامه مفصل که سفیر بعدی میاد مشخص و معین خواهد شد. اگر بنای مصالحه با فرانسویا، یعنی دولت فرنگ که با دولت ایران سر جنگ دارن، با دولیای دولت انگلستان اتفاقی افتاد، صلح کردن، پادشاه والاجای ممالک انگلستان کمال سعی و دقت و اهتمام خواهد نمود که فیما بین ایران و آن طایفه نیز رفع دشمنی نماید. اگر خدای ناخواسته این سعی به جایی نرسید، قشون و لشکر با وجه نقد و اسباب به کمک ایران بدهند. این اعانت و کمک را مادام که جنگ فیما بین ایران و آن طایفه، یعنی طایفه فرانسی یا طایفه روسیه، باشد داده تا انگامی که رفع جدال بشود و آن طایفه با دولت ایران صلح نماید، مزایقه در دادن کمک نیمایند. فصل پنجم، اگر از سواحل هندوستان قشون و لشکر وارد بحرالعجم، یعنی دریای فارس، وارد شده باشد قبل از اذن و رخصت اولیای دولت ایران در جزیره خارج یا جای دیگر از سواحل عمان نزول کرده باشد، به هیچ وجه من الوجود دخلی و تصرفی در آنجا نکرده، از تاریخ عهدنامه میمونه قشون مذکور در تحت اختیار اولیای دولت ایران باشند. یعنی اگه انگلیسی ها سربازای فرستادن جزیره خارج، دولت ایران اعتراض نمی کنه. اگر عالی جا حشمت دستگاه فرمان فرمای هندوستان قشون مذکور را برای حراست حدود هندوستان ضرور نداشته باشد، اولیای دولت ایران خواهند برای اداره خود همان قشون را نگاه دارند. اگر نخواهند روانه هندوستان کنند. در عوض قشون به طریقی که ذکر شد و در اعدامه مفصل مشخص خواهد شد وجه نقد برای اخراجات و تدارکات بازیافت نمایند. فتلیش ها میگن آقا سالی 160 هزار تومان دارم به تو میدن، 120 هزار لیره انگلیسی. میگه به به خیلی عالیه. فصل ششم، اگر قشون مذکور یعنی قشون هند انگلیس به خواهش اولیای دولت ایران در جزیره خارج یا جای دیگر از سواحل عمان توقف نمایند، باید کارگزاران ایرانی کمال مهر و محبت را در حق ایشان به کار ببرند. هر قد سیورسات، سیورسات یعنی تدارکات، آذوقه برای قشون مذکور ضرور باشند، به نرخ عادله و تسعیر عادله وقت به ایشان فروخته قیمت بازیافت نمایند. این عدنامه عدنامچه میمونه یعنی مبارک به رسم معنی به جهت محافظت مرحوم در ضمن العهد شرط نفت که مادامی که این عهد جاوید مشروط مقرره مفصل بین الدولتین برقرار است، اولیای دولت ایران عهد و شرطی که مخالف دوستی انگلیس و باعث اهانت و اضرار یعنی زیان رسادن به ایشان بشود در هندوستان شود، با هیچ از دول فرنگ ننمایند. نمیشتن امید که این عهد همایون خجسته تا ابد پایدار بماند. از این مزخرفات نوشته بیچاره ایرانی هم امضا کردن. 12 ماه مارس 1809 عیسویه مطابق 25 شهر محرم الحرام سنه 1224 هجرت مصطفیه. خب دوستان، اینم قسمتی از این برنامه بود که این آقای سر هارفورد جونز خیلی زرنگ توجه میکنید، اینو عرض شود که به ایرانی ها قبولان پولم میداد. این 160 هزار تومن که آوردن دادن همه سکه طلا بود و نقره دیگه، چون اون موقع اسکناس فکر نمیکنم انگلستان هنوز اسکناس چاپ میکرد، شاید هم چاپ میکرد نوت بانک به اسکناس کنن نوت بانک، خیلی شارو خوشحال کرد. بعد سر هارفورد جونز هم زبان فارسیش عالی بود، هدایایی که داد یک الماس درشت، دو قطعه آینه بسیار بزرگ. آینه ایرانی ها خیلی دوست داشتن از زمان صفویه، بنابراین 200 عمله دو تا آینه بزرگ هدیه ملکه و پادشاه انگلستان رو سعی و سالم از بوشهر به تهران رساندن. هدایای دیگه هم دادن، قراردادی با میرزا شفیع مازندرانی صدر اعظم و حاج محمد حسین نظام الدوله مستوفی الممالک دولت ایران به امضا رساندن که 8 فصلشو براتون خوندم، همه رو براتون خوندم و دیگه شما از این نظر اشکالی نداری. خب ناپلئون عرض شود که حالا دیگه از ایران رانده شده، فقط فرانسوی ها یه حرفای بی خودی می زدن که ما می خواهیم ناوگان به جنوب ایران بفرستیم و این اصلا منتفی شده بود. یعنی انقدر ناپلئون گرفتار اسپانیا بود، گرفتار پرتغال بود، گرفتار جنگ با ملل اروپا بود، با دول اروپا بود که اصلا منتفی شده بود. بعد دولت ایران ساده دل بودن، اولیای امور گفتن خیلی خوب، حالا انگلیسی ها اومدن جانشین عرض شود که فرانسوی ها شدن و اینا مجانی هم میخوان به ما تفنگ بدن. خیلی دیگه خوشحال شده بودن و استقبال عجیبی از دولت انگلستان کرده بودن. خب این سر هارفورد جونز خیلی آدم ناقلایی بود، در زمره مأمورین کهنه کار مستعمرات انگلیس بود، سالها در شرق به سر برده بود، دارای رویه خاص و پر نخوت انگلیسی و ضد ایرانی بود. دو سال در ایران اقامت کرد که مقارن ضعف نظامی و سیاسی و خزانه خالی دولت روسیه پس از جنگ های متعدد با ناپلئون. هر شود که سر هارفورد جونز دید روسا پشیمون شدن، الان گرفتار ناپلئونن. بعدم که ناپلئون 1812 حمله کرد به روسیه، ژنرال تورموسوف ژنرال روسی نامه‌ای فرستاد برای فتلیشا، برای میرزا شفیع صدر اعظم و همینطور میرزا عیسای قائم مقام. اینا تمام این نامه‌ها رو به سر هارفورد جونز نشان میدادن، این برای اینکه در آینده روسیه نتواند نگاهی تهدیدآمیز به هند بکند، ایرانیان رو دعوت به ادامه جنگ با روسا میکرد و میگفت نه، شما موفق میشید، ما پشت سر شما هستیم، ما خیلی با شما همراهی میکنیم. اولین حواله پولی که مبلغ 160 هزار لیره انگلیسی بود، 120 هزار لیره 160 هزار تومان بود که لیره میدادن. عرض شد این پولو حواله کرد سر هارفورد جونز به هندوستان، نکولش کرد. نکول یعنی شنی قبول نکرد. بعد عرض شد که ولی از لندن دستور بهش رسید، خیلی جالبه، با کشتی دستور می اومد. با کشتی دستور می اومد، اون موقع که تلگراف نبود، تلفن نبود، هیچی نبود. حالا جالب اینجاست که خبرها می رسید. نکول شد ولی دولت انگلستان، کانینگ وزیر خارجه، به لورد مینتو گفت فوزلی موقوف، شما پول بدید و تعدادی توپ و تفنگ و مهمات هم به ایران ارسال دارید. فتلیشا ابتدا عصبانی شد، گفت یعنی چه حواله پول سر هارفورد جونز و دولت هند انگلیس برمیگردونه؟ یک دفعه خبر رسید سر جان مالکوم با تشریفات بسیار آبرومند، با هیمنه و دبدبه راهی پایتخت شده و فتلیشا وقتی رفت بود به سلطانیه و چمن اوجان، در آنجا اردو زده بود، ژنرال مالکوم وارد اردوی سلطانیه شد. سر هارفورد جونز به مالکوم خبر داد که سرگور اوزلی، عرض شود سفیر کبیر بعدی، چند ماه بعد وارد میشه. دعوای من و جناب سر جان مالکوم هم خاتمه یافته. مالکوم به همراه خودش از بنگال 12 توپ صحرایی عالی، بزرگ و خیلی زیبا بودند. خیلی ابهتی داشتند. برای اهدا به شاه آورده بود. کاپیتان چارلز کریستی، صدفان لینسی، از هنگ توپخانه مدرس. چارلز کریستی که کشته میشه، کاپیتان چارلز کریستی اینو تیربارون میکنن روسا. بعد سروان مونتیس مهندس بوده، دکتر چارلز مک‌کورمیک که این پزشک عالی‌قدری بوده، بعد میشه پزشک معالج فتلیشا و عباس میرزا. بنا به خواهش جونز در ایران ماندن، به خدمت قشون عباس میرزا در آمدن. بسیار عالی یا کار کردن، اول برای جلب قلوب ایرانی ها. سرانجام سر جان مالکوم با تشریفات خیره کننده و همراهان زیاد از بوشهر وارد تهران شد. ورود او از بنگال به ایران و تهران با دستور لندن آوردن پولی بود که دولت انگلستان تحویل آن را تقبل کرده بود. هر چقدر فتلیشا و درباریان از آمدن مالکوم که سری هم به اردوگاه فتلیشا در میانه زد خوشحال شدن، عباس میرزا از حضور او در ایران خشمگین و ناراضی بود. علاوه بر پول، 12 راده توپ، تعدادی تفنگ، چند افسر و درجه دار در اختیار دولت ایران گذاشت. کاسپار دروویل، افسر فرانسوی که در خدمت عباس میرزا بوده، در کتاب خاطرات خودش نوشته عباس میرزا با نظر بدی به سفیر انگلستان آقای سر جان مالکوم می نگرد. به نظر او سفیر انگلیس با جیب پرپول آمده تا ایران را بخرد. عباس میرزا اینقدر با سواد بود، می گفت انگلیسی ها با مردم هند خیلی بدرفتاری می کنند. سیاست آنان را برای انهدام امپراتوری مغول محکوم می کرد. گفت من می ترسم که اینا دوباره همون بلا را سر ایران بیاورند. خب برنامه من تموم شد. خدا نگهدار. از این که لطف کردید و این برنامه رو گوش دادید از شما تشکر می کنم. در برنامه بعدی دنباله ماجرای انگلیسیان که حالا جانشین دولت فرانسه و کارشناسای فرانسوی شده بودن برزتون می رسونم. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
شبکه جوان، ما هم سفران نوبهاری، بر مرکب آرزو سواری، باید که به کام دوستی ها گل واژه آشتی بکاری.
شبکه جوان.
سلام، اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
بعضی وقتا کوله پشتیمو برمیدارم و برای خیابونا میشم. به نظر شما یه آدم چند ساعت یا چند روز میتونه بی مقصد تو خیابونا بچرخه؟
فکرش نمی‌کردم که یه روزی بخوام اینجا تو این محیط با این آدم ها اینجوری زندگی کنم. اون زندگی اینجوری نبود.
هفته دو سه روز همه چی رو میذارم کنار، کلید مغازم و تفریه با دوستام و مهمونی های خانوادگی رو، میرم کنار آدم های این شهر، نفس به نفس آدم هایی میشم که خیلی هم غریبه نیست.
کسی رو ندارم. جمعه بعضی موقع میشینم میگم خدایی میشه یه وقت بیاد بگیم مثلا علی رو میخوام. میشینه.
من به واسطه کارم به دنبال آدمایی ام که لباساشون، موهاشون و چهرهشون با بقیه خیلی فرق میکنه.
یه روز سرده، یه روز نمیدونم گرمه، لباس ندارم، لباس میخوام، لباسا بشورم بعدن.
من به دنبال آدمایی میگردم که اغلب سرشون پایینه. آدمایی که هر کدوم قصه‌ای دارن که برای شنیدنشون باید به صدای زیر پوستشون گوش کرد.
یعنی امروز وقتی نگاه میکنم میبینم چه اتفاقی برای من افتاد. منی که گل سرسبد یه محل بودم.
من و ماشین اصلاح هم به دنبال قصه هایی میگردیم که بشنویم، ضبط کنیم، اصلاح کنیم و برای شما پخششون کنیم. من محمد رضا قزاسلو یک آرایشگردم. تو خیابون دیدم نشست زلالش
شما تو خیابون میدم. هر بار که میرم تو خیابون بند کفشمو محکمتر از دفعه قبل میبندم. به نظرم راهی که در پیش دارم راه طولانی و پرماجراییه.
خیلی وقتا میشه مثلا وجدانم نمیذاره خیلی کارا رو بکنم. مثلا یه دو تا چهار تا میکنم میبینم خب بابا آخه مثال من اینی که میخوام خدای نکنه مثلا بدوزم باعث مثلا خسارت به یه نمونش همین دریچه های مثلا آب و فاضلاب خیابونا. دقت کنین خیلی هم الان داره کم میشه. هی تو خیابونا دریچه ها رو برمیدارن. این یکی از مورداییه که من واقعا یعنی روش حساسم. من واقعا وجدانم قبول نمیکنه دریچه یه که وسط خیابون زن و بچه داره با موتور رد میشه. بابا شب یک درصد فکر کن نبینه اون موتور یه لحظه بره تو اون چاه بخورن زمین و خدایی نکرده خدایی نکرده بچه بمیره. میتونی تا آخر اون خودتو ببخشی بابت این کار؟
تا شست زباله چیزی جمع میکرد، کلی مشمع و گونی دور و اطرافش بود. بهش گفتم موهاتو کوتاه کنم. خیلی تعجب کرد. چیزی که تو همه این آدم ها هست، حس تعجب.
زندگی قشنگه زمانی که بخوای درست ازش استفاده کنی. وقتی مثل ما اینجوری درست استفاده نکنی لحاظ ما میشه زنده بمانی، زندگی نمیشه. شما وقتی همه فاصله میگیری توی همچین موقعیتی میشه تنهایی. نمیگم همه، یه سری هم هستن واقعا به قولی خدا خیرشون بده اصلا زاویه دیدشون اینجوری نیست. یه جورایی یه سری کارا میگم واقعا من یکی نه، من یکی نمیتونم باش کنار بیام انجامش بدم واسم مهم نباشه، چون میگم توی خانواده بزرگ شدم که بالاخره یه ذره وجدان و معرفت و اینا یه بویی ازش بردیم. من نه، من همیشه منطقی نگاه میکنم به حتی عاشقیم. حالا نشده من مثلا به خاطر دلم
احساساتی برخورد،
بله، چون همیشه کار دست آدم میده اگه بخوای اینجوری با احساست بری جلو با منطقت نری جلو. زیاد نیست، من مثلا ای دوره‌ای بوده، مثال یه بار اومدم، الان مثلا تقریبا یه سال و نیم، شاید یه دو ماه بیشتر ایفدم و حالا یا خوابگاه میمونم یا اینجا بچه ها اتاق دارم اونجا میمونم. منظور پشتم نبوده، الان که بیرونم من هیچ مشکلی با خونه ندارم، خانواده هم خانواده خیلی خوبی هم حرف ندارن، ولی من باهاشون مشکل دارم. به من میگن آقا مواد نکشیه، حقم دارم تو در همسایه، خب من پدرم یه گردان به سرش قسم میخورن، با یه حرف مثال 100 میلیون میتونه همینجوری دستی بگیره از این اون، با یه حرف فقط بگه میدم، اصلا نه ضمانتی نه چیزی. یه همچین پدری حساب کن سیگارم نمیکشه و یه همچین پسری هم ازش در بیا. جالب اینجاست نه داداشم نه چی بگم، نه عموم نه داییم نه پسرمون نه پسرمون، هیچکی هیچکی رو نداریم اصلا کلا تو دوره برمون که مثل من اینجوری با اعتیاد آشنا شده باشه.
من دنبال قصه ها، قصه آدم هایی که یه شب یه اتفاق کوچیک زندگیشون رو از این رو به اون می‌کرد. آدم هایی که یه شب یه اتفاق کوچیک.
از 10 نفر شاید بگم 7 نفر زاویه دیدشون میشه گفت منفیه. البته حقو بهشون میدم، اما میدونی یه سری از ماها یه کارایی میکنن که باعث میشن اینجوری 4 نفر رو ماها یه دیده اصلا اوتومات یه دیده منفی پیدا کنه. هیچ چه حسی؟ حسی سرشکستگی، حسی ناامیدی، حسی از حس نگو چون واقعا پرم لحاظ حسی بخوای بگی. مادرم یه سال و نیم فوت کرد، دیگه داستان بی کسی واقعا من تای وجودم تجربه کردم. مادر خیلی نعمته واقعا، البته ما هم قدرشو دونستیم، ما هم موقعی که مریض شد تا موقعی که فوت کنه تقریبا 1 ماه و نیم من هر شب تا صبح کلن بیدار بودم، بالا سرش بودم. از دست رفتنه واسم خیلی گرون تموم شد. من اونجا فهمیدم که میگن از پدر آدم یتیم نمیشه هم مادر یتیم میشه، تازه فهمیدم که واقعا راست میگه.
هر کسی برای ادامه زندگی باید یه دلیل بزرگ داشته باشه، دلیل بزرگی که صبح خاطرش از خواب باشه و شبا به رخت خواب بره. گاهی این دلیل جلوی راهمون قرار میگیره، گاهی خودمونیم که این دلیل رو میسازیم.
فعلا انقدر دلم پره که نه چیزی خوشحالم میکنه نه گزینه ای واسه خوشحالی دارم. خاطر بعد آخه اونجوری اگه بخوام حساب کنم، من هر خاطره بدم که خاطره بد نه، اگه داشته باشم من مطمئن باش سر اعتیاد خاطره بد به وجود آوردم، وگرنه خاطره بد من تو زندگیم نداشتم که بگم. علتش فقط به این برمیاده اگه بخوام مثال یه خاطره بدم اگه بخوام بگم، که تقریبا هم میشه گفت اینجور زندگی کردن تقریبا 90% خب خاطرات چی بگم بده. تقریبا شبا بیرون موندن و تو سرما موندن و نمیدونم تو سری خوردن و از این حرف شنیدن و من الان شما یه لحظه داشتی سمتم میومدی، یه لحظه اومدم یعنی فراره رو بکنم دیگه آره من یه لحظه
مردم گریز شدیم.
نه 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 من یه لحظه بکردم تحریه شما هم لباس شخصی و داری جمع‌آوری میکنی. حتی گفتیم موهامو بزنم، گفتم حقیقت بگم راست حسینی اگه به هم حرف دلمو بزنم، گفتم دارن فیلم بازی میکنن اینا که وقت تلف کنن ونی چیزی برسه.
چرا بالاشو بزنم؟
بزن تا اونجایی که جا داره بزن، یه ذره جلوش اینجوری مثلا چتی وایسه دیگه همین. چون بالایی که نمیتونم الان بزنم،
خدا هم
میزنم موامو بالایی میزنم، ولی الان تو موقعیت نیستم که مثلا بخوام. آره دیگه کلا ژل میزنم میدم بالا، ولی خب الان تو موقعیتی نیستم که مثلا بخوام هر روز ژل بزنم یا به قولی.
بالای شهر، پایین شهر، کجای زیاد مهم نیست. مهم اینه که پشت هر دیوار کلی آدم منتظر نشسته که تنهایی ویژگی مشترک همه شونه. کاش میشد نه فقط مو، که غم بعضی از این آدم ها رو هم با قیچیم کوتاه کنم و نذارم غم تا پوست و استخونشون نفوذ کنه.
من آقام خیلی وقتا بدبخت میشینه، مخصوصا موقعی سال تحویل. موقعی که سال تحویل میشه فقط اولین دعایی که میکنه میگه خدایا فقط هر جوری خبرش میاری یه جوری نیار که بگن زیر پل و نمیدونم این بر اون بر تزریق کرده یا نمیدونم. حالا اینجوری مرده، خوش شده و مرده، حالا اینجوری دیگه اینجور مرگا روز شده. دوتا گوشی، سه تا گوشی مثلا جلوی دستم بوده، نمیدونم رو پیشخونشون بوده، نمیدونم دخل مغازشون فلان، ولی هیچ نگاه کذی بهش نکردم. چون واقعا انگار مثلا مغازه خودمون بوده. چرا؟ چون وجدانم قبول نمیکرده وقتی میبینم منو با این سرواز و این موقعیت و این زندگی حاضر قبول بکنه، حتی حاضر حرف چهار تا هم بخوره. ببین در همسایه خب خیلی چیزه، یهو میبینی میام میگن بابا فلانی بررسی راه میده اینو تو، شاید چهار تا حرفم بهش بزنن. ولی مثلا با وجود اینکه اون حرفم بهش میزنن، بازم اون بنده خدا مثلا مثل کو وایساده جلوی همه توجیه کرده مثلا اومدن منو، گفته نه این داستانش فرق میکنه. منظور اینجوریه زریانه. خیلی کارای خیلی کردم، خیلی مثلا دستا گرفتم، بانیال که خودم دست و بالم خالی بوده، ولی اندازه توانم مثال یه نخ سیگار تو بگو اونو دادم اگه تو دست و بالم بوده. چرا؟ چون بالاخره بالایی هم میبینه اینا رو، اونجوری هم نیستش که شما خوبی بکنی و جوابشو نگیری. از شهروندا کلن این تقاضا رو داریم اگه واقعا مثلا به قول شما صدامون شنیده میشه، یه ذره دیدشون رو نسبت به ما تغییر بدن. همه رو با یه چشم نگاه نکنن، به خدا همه یه رنگ نیستن، یه شکل نیستن، یه ذات نیستن. خیلی از ما متعادم هستیم که به قولی، چون همه رو دارن تر خشک با هم دارن میسوزونن این جماعت. خیلی هاشون آقا دست شما در نکنن واقعا، یعنی والا شاکار کردین، یعنی با این وضع موها و سر صورت و اینا یه آرایشگر حاضر شد که موهای یکی مثل منو کوتاه کنه، واقعا میشه گفت شاکار کرده. چون همه رو دارن ترخوش که با هم دارن میسوزونن، در صورتی که من خودم اینو قبول ندارم. من میگم کسی که واقعا تو خانواده بزرگ شده باشه هیچ موقع ذاتش خراب نمیشه. من ذاتم خراب نیست، شاید الان اعتیاد داشته باشم، شاید خیلی چیزایی که مثلا چهارتای دیگه دارن و دارم، ولی این که بگی دیگه واقعا به هر قیمتی و هر شکلی و هر عنوانی بخوام مثلا به این اون ضرر بزنم، نه همچین چیزی نیست واقعا.
اکثر موهای این آدم ها رو ماشین سخت میگیره، انگار موهاشون هم مثل شرایط خودشون سخت شده تو خیابون.
من محمد رضا قزازلو یک آرایشگر دارم.
ساعت 3 بعد از